چون حدی نداره، هر تو هر درجه از صراط مستقیم باشن، باز موافق اونها صراط‌های مستقیم دیگری هست. اون تو نکته‌ای که حالا من باید حتما تأکید بکنم اینه که من عرض کردم معنیش این نبود که ما صراط‌ها داریم. صراط یکیست، مثل وجود، حقیقت وجود یکیست، اونتا مشککه. صراط یکی بیشتر نیست. پس ما صراط‌های مستقیم نداریم. بیم کسی که از راه مسیحیت میاد، اون یه صراط مستقیمه. کسی هم که از راه یهودیت میره، کسی هم که از راه مثلا بودا میره، از راه هندو میره، کسی هم که از راه بیدینی میره، اینا همه صراط مستقیم هستند و همه هم مثلا مقصد میرسن. نه، صراط مستقیم یکی بیشتر نیست. منتها این یک صراط مستقیم خودش مراتب داره. چون بعضی اشتباه میکنن، خیال میکنن که این هم پلورالیسم دینی که میگن که از هر راهی که شما رفتن، اینجوری نیست. بین دو نقطه چند تا خط راست میشه رسم کرد؟ یه خط راست بیشتر نمیشه. بین مبدا و معاد، بین بنده و خداوند متعال یک صراط مستقیم بیشتر نیست. منتها این صراط مستقیم مراتبی داره. تو همین صراط مستقیم شما تو هر نقطه ایش باشید، بالاتر از نقطه هم باز هست. چرا؟ چون این صراط میل بی نهایت داره. اینو من تاکید میکنم که کسی اشتباه نکنه، چون من گفتم که صراط ها وجود داره. نه، یک صراطه. این یک صراط مراتبی داره. شما تو هر نقطه از این صراط باشید، چون حد یقف نداره، باز نقاط بالاتر و موافق هم هست. امام و پیامبر در هر مرتبه از این صراط باشن، بازم باید بگن اهدنا الصراط المستقیم که برن بالاتر. الله 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 الله
الله الله. تشکر میکنیم از شما استاد رضا محمدی که امروز در کنار ما بودید و پاسخگوی سوالات دوستان عزیز شنونده بودید و همچنین تشکر میکنیم از همه شما دوستان که برنامه امروز را شنیدید. تا فرصتی دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
توفیق رفیق من بود که امروز در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری در خدمت شما خوبان همراه باشیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. ضمن دعوت از شما خوبان برای همراهی با بخش نیمروزی، بهروزی و سلامتی برایتان آرزو میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند. با پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما هستیم. بنده زهرا بهرامی هستم. امروز سه‌شنبه 18 عقرب هست. خوشحال میشیم که تا پایان برنامه های نیمروزی ما را همراهی بکنید. برنامه که امروز میشنوید از این قرار هست: تا دقایق دیگر همکارانم در واحد خبر خدمت شما خواهند رسید و تازه ترین خبرها را تقدیمتان میکنند. بعد از آن شنونده برنامه نگاه روز خواهید بود. تار و تنبور هم عنوان برنامه است که با مدت 40 دقیقه تقدیمتان خواهد شد. دوستان عزیزی که موفق نشدن صبح برنامه دولت عشق را بشنوند، میتونن تکرار این برنامه را در ساعت 1:30 به وقت ایران، 2:30 به وقت افغانستان بشنوند. در وادی نور عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 45 دقیقه میتونید بشنوید و بعد از آن هم تکرار برنامه زربان را خواهید شنید. در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان شنونده بخش بعدی خبرها خواهید بود. از تهران تا کابل عنوان برنامه بعدی ماست و بلافاصله بعد از آن برنامه داستان تمثیلی تقدیمتان خواهد شد. در ساعت 3:50 4:50 به وقت افغانستان، 3:50 به وقت ایران میتونید تکرار برنامه ترنم باران را بشنوید و دوستان برنامه روی موج جوانی هم میتونن در ساعت 5 به وقت افغانستان این برنامه را بشنوند. بخش بعدی خبرها در ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان تقدیم شما خواهد شد و بلافاصله بعد از آن مجله خبری را خواهید شد. خواهید شنید. تکرار برنامه سفر و چکر در ساعت 5:35 به وقت ایران تقدیم شما خواهد شد و بعد از آن هم میتونید برنامه انعکاس را با مدت 35 بشنوید. بخش پایانی خبرها در ساعت 6:30 به وقت ایران تقدیم شما خواهد شد و پایان بخش برنامه های امروز برنامه رازهای زندگی است که در ساعت 6:40 به وقت ایران 7:40 و وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. دوستان عزیز، هنگام اذان مغرب امروز با افق کابل ساعت 5:12:29 به وقت افغانستان هست. خیلی خوشحال میشیم که تا پایان نشرات امروز با ما همراه باشید. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. همچنین شما دوستان عزیز میتونید برنامه های رادیو دری را برای سایت بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. اگر به هر دلیلی موفق نشدید برنامه را سر تایم خودش بشنوید، سر زمان خودش بشنوید، میتونید به سایت مراجعه بکنید و آرشیو برنامه اونجا هست، برنامه مورد نظرتون رو پیدا کنید و بشنوید. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
کرزای پاکستان صدها مهاجر افغانستانی را بازداشت کرده است. ممنوعیت خروج برای وزیر مسکن دولت سابق افغانستان و هشدار اداره هواشناسی به ولایات شمالی افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان مدعی شد پاکستان حدود 1100 مهاجر افغانستانی را بازداشت کرده است. حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق افغانستان روز گذشته در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از بازداشت صدها مهاجر این کشور در پاکستان و برخورد نامناسب اسلام آباد با مهاجرین، از اسلام آباد خواست تا با مهاجرین افغان طبق موازین بین المللی و حقوق بشری برخورد کند. کرزی از سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشری نیز خواست تا در تامین شرایط بهتر زندگی برای مهاجرین افغان در پاکستان تلاش کرده و از حقوق آنان دفاع کنند. هرچند تا کنون مقامات پاکستانی درباره ادعای کرزی واکنشی نشان ندادند، اما در گذشته نیز بارها پلیس پاکستان مهاجرین افغان را بازداشت کرده بود. در بیشتر موارد دلیل بازداشت‌ها نداشتن مجوز و اسناد قانونی از سوی مهاجران بوده است. حکومت موقت طالبان از ممنوع الخروج شدن محمود کرزی وزیر پیشین مسکن و برادر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان خبر داد. به گزارش رسانه‌های افغانستان، نیروهای امنیتی طالبان روز یکشنبه در میدان هوایی کابل از سفر محمود کرزی وزیر مسکن سابق دولت حامد کرزی به خارج جلوگیری کردند. محمود کرزی یکی از سهمداران کابل بانک در زمان حکومت برادرش حامد کرزی بود. هرچند تاکنون بسیاری از مسئولان دولت سابق از سوی حکومت طالبان تحت فشار قرار گرفته یا تحت نظر هستند، اما بلال کریمی معاون سخنگوی دولت طالبان روز دوشنبه بر رسانه ها گفت که موضوع ممنوع الخروج شدن محمود کرزی به موضوعات سیاسی ارتباطی ندارد. شماری از منصوبین پلیس سرحدی میدان هوایی کابل در بخشای کنترل، عبور هوایی، امنیت و قاچاق آموزش های مسلکی را فرا گرفتند. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شماری از منصوبین پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی کابل در بخشای کنترل و عبور هوایی، امنیت و قاچاق آموزش مسلکی را فرا گرفتند. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان میگوید که بیش از 60 تن از منصوبین پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی کابل پس از 2 ماه آموزش های مسلکی و شرعی در بخش های کنترل، عبور و امنیت هوایی و قاچاق آموزش های لازم مسلکی را فرا گرفته و سند فراغت را حاصل نمودند. در محفلی که در میدان هوایی بین المللی کابل به این مناسبت تدویر گردیده بود، مولوی شیر محمد شریف رئیس عمومی قوای سرحدی علم را روشنایی خوانده، تاکید با فرا گرفتن سایر منصوبین با آموزش های مسلکی و دینی نموده گفت:
دزده کرای و روشنایی ده الحمدلله زو امید لرم چه قری سب ده و ده ملگر تا ده طول و تالا توفیق ویر کش ده خبر استمراری بی پات نشی باید دواندارشی ده درس ده غس نور ملگری هم ور ترا جلب شی و غو تا هم درسون ور کرایشی مسلکی زدکده وکی.
به گفته شریف، امنیت در میدان های هوایی که از سوی نیروهای سرحدی گرفته شده تأمین است و مردم رضایت دارند. همچنان مولوی عبدالهادی محمد رئیس میدان هوایی بین المللی کابل از فارغان خواست که مطابق با آموزش های مسلکی فرا گرفته عمل نموده صادقانه کار کنند.
الله جل جلاله او جمهور ستشت طول توفیق راکی چې نور د اسلامي نظام د بقا د فارغ چې هر اړخیز زده کړي وکړو. الله پاک دې ټول مسلمانانو ته دا فکر او دغه سوچ ور پیدا کړي او د دغه نویو فارغینو سمې دا غوښتنه ده چې کوم زده کړې دي کړي دي د هغه د عملي کولو الله جل جلاله او جي وکړي چې هغه دې عملي کړي. که عملي نه شي نو دا زده کړې هېڅ معنا هېڅ نتیجه نه ورکوي. په دې کې باید دې مراعت ونه کړي، په دې کې دې احمد و محمود ته ونه ګوري، په دې کې باید دوی په لالچ کې نه سي را باید چې دوی کوم اصول زده کړي دي هغه باید په دې ځای کې عملي کړي. ټولو ملګرو ته مبارکي وایم.
قاری روح‌الله عبیده فرمانده میدان هوایی بین المللی کابل گفت: اکنون ما در امتحان بزرگ قرار داریم که باید در خدمت مردم و امارت مخلصانه بوده و عمل کنیم.
دیر کوشش باید ده اوکو دیر دی امتحان جایی که مغوطه سه اصلا غلی و الاتلا مغوطه سه یو دیر امتحان که اصلا جولی دی غرون و دی سختی زندگی هر قسمتی رسولا هر مجاهد طول دی سحنه شاهدانی سی مخوستان بویدی گدلو تر سهار پولی ده توقع دی مغوطه سه نوست زندی دی مغوطه سه باید سو که بسهار راجق سلو خوب برا پاسی دلو نتر بگا بوری بای مغوطه سه زندگی تمنه سه مغوطه سه زندی پاید سو نو اوس په داسې یو امتحان کې لویدلې چې شپه ورځ موږ تاسو ته د اسلامي امارت او د ملت د اسلام خدمت را په غاړه ده. نو په دې کې به ډېر ملګري ټول به دا کوشش کوو له خیانت، غدر، رشوتخوری، دروغ و هر څه به ځان کې ساتو.
پس از آن که نیروهای آمریکایی و خارجی میدان هوایی بین المللی کابل را ترک کردند، تمام تأسیسات و زیربناها را تخریب کردند و حکومت موقت طالبان تلاش کرد تا تأسیسات را بازسازی و امنیت میدانها را تأمین کنند. اکنون تلاش دارند تا نیروهای سرحدی میدان هوایی کابل از آموزش های لازم مسلکی برخوردار شوند. خبرنگار رادیو دری کابل.
یک مقام محلی در شمال افغانستان از تجار و مالکان غیر نظامی موترهای زرهی خواست موترهای خود را در اداره پلیس ثبت کنند. مولوی نورالهادی ابو ادریس معاون والی بلخ در شمال افغانستان گفت فرماندهی پلیس این ولایت برای سهولت تاجران و شهروندانی که از موترهای زرهی استفاده شخصی دارند می‌خواهد تمامی این وسایل در ارگانهای نظامی و امنیتی ثبت شود. ابو ادریس افسود ثبت موترهای زرهی برای دارندگان این وسایل یک امتیاز محسوب می‌شود، چون بعد از ثبت و اخذ مجوز هیچ فرد و نهاد نظامی و ارگان حکومتی نمیتواند مزاحم آنان شوند. یکی از تاجران در تماس با خبرگزاری آبا در این خصوص گفت که امنیت نسبت به گذشته نسبتاً بهتر شده، اما فقر و بیکاری یکی از عوامل جرم و سرقت می باشد و امروزه این دو پدیده شوم در کشور غوغا کرده است. و ادامه داد تاجران در امنیت کامل و آسوده خاطر نیستند و برای همین هر تاجری برای خود داشتن یک موتر زره را لازم می داند تا از جنایت و سوء قصدهای احتمالی بر جان، فامیل و مالشان حفاظت نمایند. اداره هواشناسی افغانستان درباره احتمال بارش شدید برف و باران همراه با سیلاب در 6 ولایت شمال و شمال شرق افغانستان اطلاعیه هشدارآمیز صادر کرد. بر اثر بارش‌های کم سابقه باران و سیلاب در بیشتر مناطق افغانستان در ماه‌های اخیر ده‌ها تن جان خود را از دست دادند و خسارات سنگینی به صدها خانه وارد شد. حکومت طالبان خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی به افغانستان در یک سال گذشته را حدود 2 میلیارد دلار اعلام کرده است. اداره هواشناسی افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد ولایات بدخشان، تخار، قندوز، بغلان، پنشیر و پروان در ساعت پیشرو بارندگی‌های شدید و بارش برف را تجربه خواهند کرد. به گفته ریاست هواشناسی مقدار بارندگی و بارش برف در نقاط مختلف بین 10 الی 30 میلی متر پیش بینی شده است و احتمال وقوع سیلاب زیاد است. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت‌عامه حکومت موقت طالبان از ایجاد یک شفاخانه 200 بستر ویژه بیماران سرطانی در کابل خبر می‌دهد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل در این رابطه گزارشی دارد.
قرار است در آینده نزدیک یک بیمارستان 200 بستر ویژه بیماران سرطانی در کابل ایجاد شود. بر بنیاد گزارش دوره‌ای سازمان جهانی بهداشت، هر سال کم و بیش 15,000 تن در افغانستان با بیماری سرطان مبتلا می شوند که حالا سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان آقای شرافت زمان از ایجاد یک بیمارستان 200 بستر ویژه بیماران سرطانی در کابل خبر می دهد. آقای زمان می افزاید وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان برای آگاهی دهی شهروندان کشور از بیماری سرطان برنامه‌های دراز مدت روی دست دارد.
په آینده کې پلان لرو چې په مرکز کې د سرطان تشخیص او درملنې لپاره یو خروختون په کابل کې 220 مریض ولرو ان شاء الله، او په دې برخه باندې کار هم روان دی، امید چې ان شاء الله خانه تجو ولرو.
همچنان این وزارت از ادامه گفتگوها با نهادهای جهانی برای جلب کمک‌های بهداشتی و ویژه در بخش سرطان خبر می‌دهد. در همین حال شماری از پزشکان از جمله حبیب نادر از نبود امکانات در بیمارستان‌های کشور شکایت دارد.
خب نواقص ما از نبود چیز نیست، پرسنل نیست، از نبود در مجموع امکانات دولتی و امکانات پروتکل است.
این در حالی است که قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان در سفرش به ولایت خوست گفته بود نظام بهداشتی کشور نیاز به اصلاح و تغییر دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در ادامه کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی، یک بسته 40 میلیون دلاری دیگر در اختیار کابل قرار گرفت. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد یک بسته نقدی 40 میلیون دلاری دیگر به کشور رسیده و به عنوان بخشی از کمک‌های بشردوستانه به افغانستان به بانک مرکزی افغانستان سپرده شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، در مجموع میزان کمک‌های نقدی جامعه جهانی پس از تسلط طالبان بر افغانستان به بیش از 1 میلیارد و 553 میلیون دلار می‌رسد. تا کنون 15 بسته 40 میلیون دلاری و بیش از 30 بسته 32 میلیون دلاری به افغانستان رسیده است. تزریق نقدینکی بر اقتصاد افغانستان یکی از سیاست‌های جامعه جهانی است که از زمان حاکمیت طالبان تا کنون ارزش افغانی واحد پول افغانستان را در برابر اسعار خارجی تا اندازه حفظ کرده است. بانک مرکزی افغانستان ضمن قدردانی از کمک‌های جامعه جهانی از آنها خواسته تا در سایر زمینه‌ها نیز با افغانستان تعامل و همکاری داشته باشد و از این طریق به مردم افغانستان کمک کنند. در رابطه با این موضوع نظرات و دیدگاه‌های سید قاسم مظفری تحلیلگر مسائل سیاسی را پرسیدیم که در بخش دوم و تحلیلی این مجموعه خبری تقدیم حضورتان خواهد شد. وزارت‌های داخله و خارجه آلمان در اطلاعیه اظهار داشتند که این کشور درخواست انفرادی متقاضیان پناهندگی را نمی‌پذیرد، بلکه نهادهای با صلاحیت در آلمان فهرستی از درخواستای افراد واجد شرایط را که از قبل نزد آنها موجود است برای طی مراحل بعدی معرفی می‌کنند. آلمان در 17 اکتبر گفته بود برنامه جدید 2 ساله را برای تخلیه افغانهای در معرض خطر از افغانستان تهیه دیده است و هر ماه 1000 نفر را از این کشور انتقال می‌دهد. بر اساس اطلاعیه جدید دولت آلمان در مرحله نخست تنها افغانهای تخلیه خواهند شد که از قبل درخواست آنها از طریق ادارات و مؤسسات همکار با حکومت آلمان معرفی شدند. آلمان همچنین گفته است که در حال حاضر هیچ درخواست جدید پذیرفته نمی شود. همچنین به متقاضیان و افغانهای واجد شرایط برای برنامه انتقال به آلمان تاکید شده است که هیچ یک از ادارات همکار با حکومت آلمان برای دریافت و طی مراحل نباید درخواست تقاضای پول داشته باشند. ادامه خبرها، دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی با وزیر اوقاف سوریه دیدار و گفتگو کرد. حجت الاسلام حمید شهریاری، دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی که به سوریه سفر کرده است، با محمد عبدالستار السید، وزیر اوقاف این کشور دیدار و درباره همکاری‌های دو جانبه در امور دینی و روابط میان علما و راه‌های گسترش روابط تبادل نظر کرد. بر اساس این گزارش، حجت الاسلام حمید شهریاری دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی روز دوشنبه در سفری رسمی وارد سوریه شد و مورد استقبال مهدی صبحانی سفیر ایران در سوریه و شماری از مقامات این کشور قرار گرفت. نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. کرزی: پاکستان صدها مهاجر افغانستانی را بازداشت کرده. ممنوعیت خروج برای وزیر مسکن دولت سابق افغانستان. و هشدار اداره هواشناسی به ولایات شمالی افغانستان. شنونده های عزیز، جهان سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر با ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی با شما خواهیم بود. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در مشروع خبرها هم به سمع شما عزیزان رسید، در ادامه کمک های بشردوستانه جامعه جهانی یک بسته 40 میلیون دلاری دیگر در اختیار کابل قرار گرفت. بانک مرکزی افغانستان ضمن قدردانی از کمک های جامعه جهانی از آنها خواسته تا در سایر زمینه ها نیز با افغانستان تعامل و همکاری داشته باشند و از این طریق به مردم افغانستان کمک کنند. در همین رابطه نظرات و دیدگاه های سید قاسم مظفری، روزنامه‌نگار افغان را جویا شدیم.
حقیقتاً فقط چیزی که زیاد مهمه و همین موضوع ارزش پول افغانی را یک مقدار ثبات شه، از اون سقوطایی که در اوایل داشت نگاه کرده، به اصطلاح حفظ کرده، همین دلارایی که در هفته 40 تا 43 و 42 میلیون دلار به بانک افغانستان انتقال پیدا میکنه و اینا به بازار عرضه میشه و اینا ثبات افغانی را تا حدود را نگاه کرده. اما این که به اصطلاح فقر زدایی بکنه و این رگ و ریشه های به اصطلاح جامعه به شکل اساسی به نام کمک‌های بشری و انسانی به همه اقوام، به همه طیف‌های جامعه و مستحقین برسه، همین موضوع دقیقاً به اصطلاح صورت نمی‌گیره. ما تغییر چندان مثبت و مؤثر در اوضاع و وضعیت زندگی مردم افغانستان نمی‌بینیم. به خاطر که 40 میلیون دلار در هفته، ما فکر می‌کنیم یک پول و یک سرمایه بسیار هنگفتی است و یک مقدار کمک های احمد تو که از طریق جامعه جهانی در بخش های دیگه صورت میگیره. شاید من گزارش را از بامیان در تلویزیون شنیدم که اینمی بسته های کمکی کلن جنس های تاریخی را اینا ارزان میکنه. اگر گندم خریده میشه، گندم تاریخی را، اگر لوبیای داده میشه، تا لوبیایی که کهنه شده، اگر بسلا بعضی چیزهای دیگه که داده میشه، کل این مواد تاریخی و اکسپایر است. اینا استفاده ها و دستبرد های در سطح اینمی کمک های جامعه جهانی برای مردم افغانستان دیدن که اینا فقر زده هستن، گرسنه هستن، بیچاره هستن، از هر نوع کمکی که ما ارائه بکنیم اینا استقبال میکنه چون مجبورن. کمک ها به وجه احسنش به صورت اساسی و اصولی به او مستحقینی که باید برسه نمیرسه. دستبرده های در سطح بین المللی او مؤسساتی که میای کمک ها را انتقال میده اونا هم دستبرده های اساسی و اصولی را در این کمک ها میزنن و بعدم نهادهایی که به اصطلاح امارت اسلامی به اون نظارت داره به اون سپرده از این طریق شروع میشه یا کسای دیگه که در اینجا نقش خود بازی میکنه حتی تا وقتی وکلای گذر هم در این کمک ها هم دستبردهای خودشان داره جنسا را کم کیفیت چه آورده پایین حکمش هم آورده از نظر فیزیکی پایین. بنابراین ما نظر اینیست که به خاطر ای که این کمک ها اگر به یک سیستم نظارتی دقیق برای مدیریت این کمک ها صورت بگیره ممکنه این اثرات مثبت قابل ملاحظه را در جامعه داشته باشه، ولی یعنی فعلا ما شما میبینیم که فریاد مردم به ملکوت بالاست. هر روز امارت اسلامی هزارات به اصطلاح گدا را از سطح شهر جمع میکنه. این معنا و مفهومش است که فقر بیداد میکنه. هر روز ما میبینیم نیروهای حکومت قبلی که کارمند بودن اینا دست به تخدی زدن، دست مثلا به لیف خانما را دیشب نشان میدن تلویزیون که لیف میدوزن میبافن و لیف به اصطلاح در بازار عرضه میکنه که میگه قبلا ما کارمند بودیم حالا از فقر و گرسنگی به اصطلاح با شدت با مشکل مواجه هستیم، شوهرم گم است برده شده ربوده شده سرنوشتش معلوم نیست. ما دیدگاهی نیست که اگر این کمک ها اگر مغرضانه نباشه و به شکلهای دیگه استفاده دیگه از این نشه استفاده های سیاسی نظامی بر بخش های دیگه دستبرد های دیگه زده نشه کمک های قابل ملاحظه است، باید مدیریت صحیح و سالم صورت بگیره تا با اون کسانی که مستحق هستن از این کمک ها به اصطلاح مستفید شوند. وقتی که مستفید شد در رگ و ریشه های به اصطلاح شارک ها و رگ های فرعی جامعه تطبیق و تزریق شود یقینا این همه داد و بیداد مردم را به اصطلاح مدار آرامش میده و پایین میره.
آقای مظفری با توجه به اینکه شما در جامعه حضور دارین و میبینین وضعیت اقتصادی مردم و گلمند هستین از این وضعیت، خب به نظر شما چه راههایی وجود داره که کمک های جامعه جهانی به درستی در بین مردم تقسیم شود و حداقل ما شاهد این وضعیتی که شما او را تشریح کردین نباشیم؟
ما یک بخش فکر میکنم که اگر خود سازمان ملل و کمک هایی که به صلاح از دو طریق این کمک ها به اصطلاح منتقل میشن منابع صاف و صادق باشه، یک رایشی است فکر میکنم که این همین کمک های را به شکل جنس میده به شکل تذکره ها نیروها شناسایی شوه انسان های مستحق شناسایی شوه اگر بتانن به شکل پول نقد یکی از فساد هایی که جلویش گرفته میشه همیست که نقدینه با مردم برخورد بکنه، خود مردم با بازار آزاد بتانن غذایی را که ضرورت داره مورد نیازش است و از طریق نقدینگی به اینا به اصطلاح به هر خانوار به هر تذکره یک مقدار را محاسبه بکنن با توجه با کمکی که در اختیار دارن اینا را به جامعه بدن. یک راه شیست دوم اگر به شکل جنس توزیع میشه باید نظارت دقیق باز هم به اصطلاح از سطوح بالا که نظارت باید صورت بگیره تا سطوح پایین این توجه جدی صورت بگیره حتی تا او ملکای قریه و با اون کسایی که به اصطلاح در کوچه و محله نمایندگی دارن اینا من سراغ دارم در اطرافا به اساس سلیقه توزیع میشه یک منطقه‌ای که مورد نظرشان هست یک ولسوالی مورد کوشش و کمک قرار میگیره ولسوالی دیگه چون به مذاقشان خوش نخورده یا یک گروه قوم دیگه هست به ولسوالی کمک ها سرازیر نمیشه. اینا نظارت به شکل عامش باید صورت بگیره این کمک به نام مردم افغانستان نه و آهاد مردم افغانستان و همه اخشار مردم افغانستان پیروان همه مذاهب و همه فرق و همه گروه ها به اصطلاح گروه های اجتماعی باید اینا نظارت و تابرت و تبعیض باید برداشته شده که فعلا تبعیض وجود دارد.
آقای مظفری شما اشاره کردین که حکومت موقت طالبا خب روش هایی را برای مبارزه با فقر و اینا در پیش گرفتن که گداها را از سطح شهر جمع میکنن، آیا این روش ها به نظر شما درست است؟ این روش ها میتونه که جلو فقر و گرسنگی و وضعیت بد اجتماعی را در افغانستان بگیره؟
من فکر میکنم یک چیزای موقتی است که به اون را میبره یک هزار ماش برش تعیین میکنه نمیکنه و هم گزارش نمیشه. چیزی که راه حل اساسی و مهم است که به اصطلاح در مجموع سطح اقتصاد جامعه را بالا برد به اصطلاح در شغل و کار باید ایجاد کرد این مشکلاتی که در بانک وجود داره، در معاملات وجود داره، در تجارت وجود داره، اینا برداشته شد تا تاجرها بتونه سرمایه گذاری های اساسی در کشور ما بکنه، تا در اثر این سرمایه گذاری ها شغل آفرینی شد، مردم بره و مسئول کار و بار زندگی شد، و بعد بس به اصطلاح برنامه های دقیقی هم در محاسبات خودشان داشته باشه. چالش های بانکی تا هنوز حل نشده، این را به شکل اساسی حل بکنه و این معاشایی که برای کارمندای سابقه بودن و این متقاعدین، ببینیم که کمک ها به اصطلاح یک بخش این کمک ها را جامعه ملل باید ببره به کی؟ اما این کسایی کارمند دولت بودن و تقاعد کردن، سور اینا در کش دولت هست، اصلا تا به حال به متقاعدین داد و فریادشان به آسمان است. والا شده یک روپه و حتی دینار تا بانوز امارت اسلامی متقاعدین نداده، میگه شما معاشتون گرفتین، در حالی که بیخبر از اینکه این پول که بس متقاعدین میگیره از معاش خود اینا در طول دوران کاری اینا پسنداز شده و گرفته شده، این پول خود اونا است که به اونا برگردانده میشه و یک متقاعد تا هنوز معاش داده نشده. یعنی متقاعدین تحت پوشش گرفته شده، به اصطلاح اون کسایی که در دوایر کار میکنن کارمندان رو دوباره به وظایفشون دعوت بکنن تا مردم مسئول کار و شغل و بار شوند، اونایی که تخصص دارن، اونایی که به اصطلاح قبلا بودن، اینا را فعلا انحصار را به وجود آورده، به اصطلاح اون تحت عنوان مجاهدین خودشون چیزی را میفهمن نمیفهمن، همه کادرها را برطرف کرده رئیس. به اصطلاح ما در مجموع میتونیم بگوییم که این کمک ها به شکل هنگفتش مثل که به متقاعدین یک سرمایه هنگفت تخصیص داده شده است، همه متقاعدین که مستحقه از این استفاده بکنه، این خودش تاثیر میکنه در سطح کل جامعه. بعد به اصطلاح بله فقرا مرکز یعنی گدایی که هست یک مرکزی سناتایی شده برشان به شکل ماهوار معاشی برشان حواله شده، یا یعنی کمک هایی که آمده اینا در سطح کل جامعه برای همه یکسان مردم تحت پوشش گرفته شود. آمدن بعضی را مثلا کارمند دولت بوده، آبرو عزت داره، اون نگدایی میتونن نی کار برای کاروباری داره، لباس خوبتری هم میپوشه، اون را میگه تو مستحق نیست، توجه میکنی، یا یک سرپناه داری، خوب سرپناه را هم کسی نمیخره. کمک ها را فقط به اون کسایی تخصیص میتن که کراچی به دست نشست، یا همون هم که درست سطح پوش گرفتن نمیشون. این راهای حل نیست که باید خود دولت دارید به اسلام محاسبه کنه، کارشناس های اساسی و اصولی اقتصادی در این راستا باید نظر خود بده. امارت اگر میخواه حقیقتا این کمک ها سازماندهی صورت بگیره به مستحقین برسه، از نیروهای متخصص در کارشناس های اقتصادی و اجتماعی به اصطلاح کمک بگیرن، طرحی را از اونا بگیرن و به جامعه جهانی و ارائه بکنن تا از اون طریق این طرح تطبیق شده، به کرسی بشینه و یا به اصطلاح پولای انگشت که نیه و اینا باید بخش های اقتصاد داده شده.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنان از ناآرامی‌ها در ایران حمایت کرد و منکر نقش واشنگتن در آشوب ها شد. نت پرایس درباره ادعاهای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و دخالت سریع و آشکار او در امور داخلی ایران که با عقب نشینی قصر سفید مواجه شد، ادعا کرد که بایدن در اظهارات خود با احساسی که از ابتدای این اعتراضات در ایران داشتیم، یعنی ابراز همبستگی با معترضان اشاره می‌کرد. در رابطه با همین موضوع نظرات و دیدگاه‌های سید رضا میرطاهر تحلیلگر مسائل سیاسی را جویا شدیم که تقاضا می‌کنم بشنوید.
نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اصرارات جدیدش مجدداً بر حمایت آمریکا از ناآرامی‌ها و اختشاشات در ایران حمایت کرد و در این حال در یک موضع پارادوکسیکال منکر این مسئله شد که واشنگتن در این آشوب‌ها نقش داره، در حالی که ما شاهد این هستیم که جان بولتون مشاور امنیت ملی دولت ترامپ که یکی از ضد ایرانی ترین مقامات آمریکایی محسوب میشه، در اظهارات جدید ضمن اینکه ابراز امیدواری کرده که نظام سیاسی در ایران تغییر کنه، صراحتاً گفته که اپوزیسیون ایران هم در حال مسلح شدنه و این مسئله نشون میده که آمریکایی‌ها به خوبی از وضعیت مخالفان و اختشاشگران و تشخیص اونها به انواع تسلیحات که به طور غیرقانونی از مرزهای ایران وارد کشور میشه اطلاع و آگاهی داره. نکته دیگر این هستش که جو بایدن اخیراً در جریان مبارزات انتخاباتی انتخابات میان دوره آمریکا صراحتاً بر این مسئله تاکید کرد که ایران آزاد بشه و وعده داد که مخالفان به زودی موفق به رهاسازی خود خواهند شد و این مسئله نشون میده که آمریکا به طور کامل از موضع مداخله جویی خواهان تغییر رژیم در ایران هست که این مسئله هم از دیدگاه حقوق بین الملل غیر قانونی تلقی میشه و هم از دیدگاه منشور ملل متحد یعنی منشور سازمان ملل هم اقدامی غیر قانونی هست چون بحث مداخله در امور داخلی کشور دیگر مطرح هست. در این حال این ادعا که آمریکایی ها مطرح میکنن و اون حمایت از مردم ایران هست با عملکردی که آمریکا در طی 40 سال گذشته در مورد ایران اقدام و عملی کرده کاملا متفاوت است. آمریکایی ها با اعمال انواع تحریم ها شدیدترین فشارها رو به ملت ایران وارد کردن و حتی همین الان هم از طریق تحریم های بانکی و مالی مانع خرید داروها برای بیماران صعب العلاج مثل بیماران پروانه ای و امثال اونها میشن و باعث مرگ این بیماران میشن. لذا این ادعا که آمریکایی‌ها ادعای دلسوزی برای مردم ایران رو داشته باشن کاملا با عملکرد و مواضع اونها مغایرت داره. البته کارزار فشار حداکثری که آمریکا از 2018 در دوره ترامپ علیه ایران به راه انداخته بیشتری فشار رو به ایران وارد کرده و همین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اون زمان صراحتا ملت ایران رو یک ملت تروریست خوانده. لذا این مواضع متناقض آمریکایی‌ها واقعا جای این سوال رو باقی می‌گذاره که آمریکایی‌ها آیا ادعای دلسوزی در مورد ایران رو دارن، آیا واقعا صداقتی در این زمینه دارن یا صرفاً از این مسئله به منظره ابزاری برای اعمال فشار به ایران جهت قبول مواضع زورگویانه اونها از جانب تهران نگاه می‌کنند.
جناب آقای میرطاهر، با توجه به اینکه خب برخی کشورهای اروپایی هم همراستا با سیاست‌های آمریکا از آشوب طلبان حمایت میکنن، اخیراً هم سفیر نروژ در تهران در پی اظهارات مداخله جویانه رئیس پارلمان این کشور به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. میخواستم در رابطه با موضع‌گیری اروپایی ها هم صحبت بکنیم که چرا برخی از اروپایی ها هم مواضع شبیه به آمریکایی ها اتخاذ کردن.
خب یک واقعیتی که نباید نادیده گرفت این هست که اساساً همه غربی ها در ضدیت با ایران اشتراک نظر دارند و فقط از دیدگاه تاکتیکی و یا نوع دولت هاست که مواضع تند یا معتدل یا نرم میگیرند. ولی واقعیت اینه که همه اونها خواهان سرنگونی و فروپاشی نظام جمهوری اسلامی در ایران هستند و اگر بتونن حتی اکثر اقدامات رو هم در این زمینه از جمله اعلام تحریم‌های جدید هم صورت دادن. کشورهای کوچک اروپایی حتی ممکنه مواضع تندتری در این زمینه داشته باشن که مواضع نروژ در این زمینه رو میشه به عنوان مثال ذکر کرد.
با توجه به اینکه برخی از مسئولین اروپایی هم اشاره کردند که مسیر مذاکرات هسته‌ای در مسیر خوبی قرار نداره، آقای جوزف بورل هم چه صحبتی را اخیراً کرده، میخواستم ببینیم که آیا الان اروپایی ها و آمریکایی ها تمرکز خودشان رو بر بحث آشوب ها در ایران قرار دادن و به هر حال او را از بحث مذاکرات از مسائل اصلی کنار گذاشتن؟
به نظر میاد آمریکایی ها به عنوان سردمدار نظام و بلوک غرب در دوره کنونی بر این گمان هستند که با تمرکز بر آشوب‌ها در ایران میتونن اکثر امتیاز و از ایران در مذاکرات برجامی بگیرن. لذا الان هیچ توجهی به اعاده مذاکرات برجامی ندارن و به عکس مدام تلاش میکنن که فشار خودشون رو در این زمینه ازدیاد ببخشن که این به این صورت اعلام حمایت از معترضین و اختشاش کردن و همچنین اعلام تحریم‌های جدید در بخش‌های مرتبط و از طرف دیگر تلاش برای رفع تحریم‌های اینترنتی مخصوصاً در اختیار گذاشتن شبکه ماهواره استارلینک برای ایران است.
و بفرمایید که پاسخ ایران در قبال خب این موضع‌گیری آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها چی بوده تا بار؟
خب به هر حال ایران بارها اعلام کرده که اولاً این ادعای آمریکا کاملاً دروغه و در این حال اینکه آمریکایی‌ها تصور کنن که مردم ایران این ادعاها رو باور میکنن کاملا ساده اندیشانه است. و اونجایی هم که در واقع بایدن ادعا کرد که اصل آزادی ایران رو داره، آقای رئیسی رئیس جمهور ایران جوابش رو داد که در واقع در دوره قبل انقلاب 43 مدت ها به صدا شما خواستید ایران رو آزاد سازی کنید، در حالی که جز این که ایران به چشم یک گاو شیرده نگاه میکردید هیچ چیز دیگه در میان نبود. در واقع آمریکایی ها صرفا به دنبال استفاده ابزاری از ایران هستند و در این راستا تلاش میکنن که نوع با تغییر رژیم مجددا یک رژیم وابسته در ایران رو ایجاد.
شنونده های عزیز، نظرات و دیدگاه های سید رضا میرطاهر تحلیلگر مسائل سیاسی را شنیدید در خصوص تاکید مجدد آمریکا بر حمایت از آشوب طلبان در ایران. شنونده های عزیز و ارجمند، آنچه شنیدید تلاش همکارانمان بود در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تقدیم حضورتان شد. به پایان این مجموعه خبری میرسیم. شما را به خداوند متعال میسپاریم. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم حضور شما کردند. از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. رهبر معظم انقلاب شعار سال 1401 را تولید دانشبانیان اشتغال آفرین نامگذاری کردند. به همین مناسبت سه‌شنبه ها در نگاه روز این موضوع را دنبال میکنیم. امروز در ادامه بحث هفته گذشته نگاهی داریم به جایگاه تولید در پیشرفت اقتصادی دو کشور توسعه یافته آسیایی، یعنی ژاپن و کره جنوبی. ژاپن از همان زمانی که در جنگ جهانی دوم شکست خورد، کمپینی را به جهت حمایت از اقتصاد و تولیدات ملی تشکیل داد که هنوز هم میتوان گفت مردم این کشور به آن وفادارند. پروفسور تسورو شیکتو که پس از پایان جنگ و تشکیل دولت ائتلافی در ژاپن معاون کمیته هماهنگی‌های جامع در این کشور بود، گزارشی را با نگاه عینی‌گرا منتشر کرد که در نوع خود بیانیه کمپین حمایت از تولیدات این کشور محسوب می‌شد و به آن نام گزارش واقعی اقتصاد اطلاق شد. در بخشی از متن این گزارش آمده است: مردم نیز چون وضع اقتصاد خانوار خیش می باید به اقتصاد کشور بیاندیشند و رفتار و اندیشه های اقتصادی خود را چه در زمینه تولید، چه در زمینه مصرف، چه در زمینه پسنداز، چه در زمینه سرمایه گذاری و چه در زمینه تعادل درآمدها با هزینه ها و پسندازها با آن هماهنگ نمایند. با انتشار این گزارش دولت مردان ژاپنی تلاش کردند تا اولین قدم ها را برای حمایت از تولید و اقتصاد کشورشان بردارند. این گزارش تلاش کرد تا روح ملیت تحقیر شده شهروندان ژاپن را زنده کند. شیدکو میخواست لزوم اتکا به توان داخلی را به مردم کشورش گوشزد کند. همین ترغیب دولت ژاپن نسبت به مردمش هم سبب شد تا فرهنگ حمایت از تولید ملی در مردم این کشور نهادی نشود. در این خصوص صاحب نظران معتقدند از دوره بعد از شکست ژاپن در جنگ جهانی تا به امروز مردم ژاپن کالای داخلی و حتی کم کیفیت کشورشان را به اجناس خارجی ترجیح می دهند. مردم این کشور از کودکی آموزش دیده‌اند و مسائل فرهنگی در خصوص حمایت از تولید ملی با آنها منتقل شده است. همین وضعیت هم سبب شده تا آنها اجازه ندهند تا چین در شرایط جدید دنیای امروز بتواند اقتصاد کشورشان را زمین گیر کند. باید گفت ژاپن چهارمین اقتصاد بزرگ جهان در سال 2021 بود. حجم کل تجارت خارجی ژاپن در سال 2021 حدود 1 تریلیون و 529 میلیارد دلار بود است که 758.5 میلیارد دلار آن صادرات ژاپن و 771.5 میلیارد دلار آن نیز واردات ژاپن از سایر کشورها بود است. صادرات اصلی ژاپن شامل خودرو، نیمه رسانه‌ها، وسایل نقلیه موتوری، آهن و فولاد، قطعات خودرو، مواد پلاستیکی و انواع ماشین‌آلات الکتریکی و تولید انرژی است. در سال 2021 تجارت خارجی ژاپن نسبت به سال 2020 شاهد افزایش 18.5% در صادرات و افزایش 21% در واردات بوده است. در سال 2021 حدود 53% تجارت خارجی ژاپن با کشورهای آسیایی، 15.5% با آمریکا و کانادا، 16% با کشورهای حوزه آمریکای لاتین، 12% با اروپا و اتحادیه اروپا، 5% با خاورمیانه، 5% با کشورهای حوزه اقیانوسیه، حدود 1.5% با روسیه و کشورهای آسیای میانه و حدود 1.5% هم با قاره آفریقا بوده است. بدین ترتیب کشورهای حوزه آسیا از اهداف مهم تجارت خارجی ژاپن محسوب می شود. همچنان که در سال 2020 نیز حدود 50% تجارت خارجی ژاپن با کشورهای آسیایی بوده است. مهمترین شرکای تجاری ژاپن در سال 2021 عبارت بودند از چین، آمریکا، تایوان، کره جنوبی و تایلند. و اما کره جنوبی پنجمین صادرکننده کالا و خدمات در جهان است. این کشور در دهه 1960 به یک بار شروع به جهش اقتصادی کرد و این جهش با تولد مجتمع‌های تولیدی بین المللی همچون سامسونگ و الژی آغاز شد. معجزه رودخانه هان اصطلاحی است که بر رشد اقتصادی کره جنوبی بعد از جنگ با کره شمالی در اوایل دهه 1960 اشاره می کند. از آن مقطع بعد کره جنوبی توانست به کشوری ثروتمند با تأثیرگذاری قابل توجه تبدیل شود. از جمله عواملی که باعث شد اقتصاد کره جنوبی به یک اقتصاد برتر جهانی تبدیل شود، نگاه ویژه دولت مردان این کشور به تقویت تولید بود. آنها ابزارهای گوناگونی را بدین منظور به کار بردند که جمله آنها می توان به تأمین مالی بهینه، جهت دهی نظام اقتصادی به سمت صنایع بزرگ، سیاست ارجحیت صنعتی، رانت مولد، سیاست هوشمندانه تجاری و جذب تکنولوژی اشاره کرد. هرچند عوامل گوناگون تاریخی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی در موفقیت کره جنوبی نقش داشتند، اما صاحب نظران میگویند نقش دخالت مستقیم دولت اصلی ترین عامل پیشرفت اقتصاد این کشور محسوب می شود. دولت کره جنوبی برای کمک به صنایع رویکرد هوشمندانه را در پیش گرفت. به این معنا که آنها ضمن مدیریت سرمایه گذاری در صنایع به عنوان ابزاری که آن را ضروری تشخیص داده بودند، صنایعی که احتمال رشد سریعی داشتند را شناسایی کردند. بعد از این مرحله نیز به چنین صنایعی کمک های مالی، گمرکی، فنی و اجرایی کردند. در همین رابطه می توان به شناسایی و اولویت دادن کره جنوبی به صنایع سمنت، کود و پالایش نفت در برنامه 5 ساله در سالهای 1962 تا 1966 اشاره کرد. دولت این بخش‌ها را به عنوان صنایع پایه شناسایی کرد و از آنها حمایت کرد. در برنامه‌های بعدی صنایع مواد شیمیایی، فولاد و ماشین‌آلات به عنوان صنایع با قابلیت رشد بالا شناسایی و مورد حمایت قرار گرفتند. در برنامه 5 ساله سوم و چهارم فلزات غیر آهنی، کشتی‌سازی و صنایع الکترونیک به فهرست برنامه‌ها اضافه شدند. داده های وزارت تجارت این کشور نشان داد که صادرات کره جنوبی برای کل مدت سال گذشته میلادی نسبت به سال 2020 با 25.8% افزایش به 644.54 میلیارد دلار رسیده که سریع ترین رشد از سال 2010 بوده است. با واقع می توان گفت اقتصاد کره جنوبی به صادرات وابسته است و بودجه این کشور از طریق صادرات تأمین می شود، زیرا این کشور منابع طبیعی غنی در اختیار ندارد. بیشترین صادرات کره جنوبی شامل قطعات الکترونیکی، اتومبیل، رایانه، کشتی و پتروشیمی است. چین بزرگترین شریک تجاری کره جنوبی محسوب می شود. یکی از نکته‌های مهم و راهبردی در خصوص اقلام صادراتی کشورهای توسعه یافته این است که اقلام زراعی از مهمترین اقلام صادراتی این کشورهاست. گندم به عنوان یکی از غلات در بسیاری از نقاط جهان مصرف می‌شود. از این رو یکی از مهمترین محصولات زراعی در جهان است. اکثر کشورهای قدرتمند اقتصادی سعی می‌کنند در مورد کالاهای استراتژیک و ضروری اقتصاد خود به واردات نیازمند نباشند و در مواقع ضروری تحت فشار دیگر قدرت‌ها قرار نگیرند و سوی کشورهای کوچکتر دنیا را به خود وابسته سازند. مثلا حدود 60% از مواد خوراکی مصرفی انگلستان در این کشور تهیه و تولید می‌شود و برخی از کشورهای قدرتمند دیگر نظیر سوئیس و آمریکا نیز سیاست‌های حمایتگرایانه در قبال بخش زراعی خود اتخاذ کردند که با رویکرد اقتصاد آزادانه در تضاد است. صادرات جهانی گندم در سال 2018 حدود 41.2 میلیارد دلار تخمین زده شده است. در میان قاره‌ها اروپا بیش از نیمی از صادرات جهانی گندم را در سال 2018 داشته که 54.8% از کل صادرات جهانی این محصول بوده است. آمریکای شمالی نیز با داشتن دو کشور پیشرو در زمینه صادرات گندم 27.6% را به خود اختصاص داده و در مقام دوم قرار دارد. و اما بیشترین صادرات گندم در سال 2018 مربوط به کشورهای زل بوده است. روسیه با 20.5% و به ارزش 8.4 میلیارد دلار، کانادا با 13.8% و به ارزش 5.7 میلیارد دلار، آمریکا با 13.2% و به ارزش 5.5 میلیارد دلار و فرانسه با 10% و به ارزش 4.1 میلیارد دلار. سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز. همتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگه دارتان.
اینجا مشهد است، رادیو دری. بسیار خوشحالیم از اینکه شما دوستان عزیز همراه هستید با ما. برنامه تار و تنبور آماده است که در این لحظه و مدت 40 دقیقه تقدیم حضور شما خواهد شد.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
که از دیوال دیوالی کنیم دل از غم ها خالی خالی کنیم، بیا که از دیوال دیوالی کنیم.
موسیقی
خدایی که صدا را آفرید. همراهان جان، گرامیان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر. از خدای مهربان برایتان لحظه هایی سراسر خیر و برکت همراه با سلامتی و نشاط آرزو میکنیم. با تار و تنبور امروز خوش آمدید. من فاطمه صادقی، تهیه کننده و گوینده و نویسنده، با اتفاق صدابردار محترم برنامه خانم طیبه نوری، با شما عزیزان همراه هستیم و خوشحالیم که مثل هر روز تا پایان برنامه خودتان همراه هستی. و اما پل‌های ارتباطی بین ما و شما 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. دو 0098-993-607-72-74 هم که شماره اختصاصی برنامه هست. همچنین برنامه را از طریق سایت رادیو دری هم می توانید شنونده باشید. parstoday.com/dari. خب دوستان عزیز، بریم و پیشکشی امروز را به اتفاق بشنویم. باز برمیگردیم به استودیو.
گل من ای گل من ای گل من، گل من ای گل من ای گل من، نم پرسی سے احوال دل من، نم پرسی سے احوال دل من، شدم در کنج تنهایی فتادم، شدم در کنج تنهایی فتادم، نمی آیی با پرسان دل من،
من
احوال دل من نمی پرسی ز احوال دل من.
دوست من امروز خدای مهربان در انتظار توست تا حرکت کنی و برکتی بی نهایت به تو عطا کنه. پس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامش. حرکت از تو، برکت از او.